فکر میکنم که رسیدیم به دقایق پایانی برنامه امروز زنده باد زندگی، برنامه این هفته. لحظات بسیار خوبی را در کنار شما بودیم. تشکر که ما را همراهی کردیم.
بله، برای امروز خود که فرصت نداریم.
بله.
فرصت نداریم ولی نداریم. از شنبه باز خیلی فرصت داریم.
خیلی فرصت داریم. بله. نفس بیهوده دارد پرفشانی های ناز اینجا، تو می گنجی و بس گر در دل عشاق جا باشد.
سپاس دوستان عزیز به خاطر همراهیتان. التماس دعای خیر داریم و تا شنبه که با موضوع فرصت یا فرصت گفته بعضی ها در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اولین رادار ایرانی، تنها 11 کشور جهان در کنار اتحادیه اروپا توانایی ساخت انواع رادار نظامی و غیر نظامی را دارند. ایران در تاریخ خود هرگز سولید کننده ی رادار نبود و در دوره پهلوی نیز همواره رادارهای با مصارف مختلف را از خارج وارد می‌کرد. بعد از انقلاب متخصصین کشور اولین رادار بومی در تاریخ ایران را در سال 1377 ساختند و به جمع کشورهای معدود تولید کننده ی رادار پیوستند. راداری که 450 کیلومتر برد داشت. بعد از آن دانشمندان ایرانی 40 نوع رادار مختلف تولید کردند که از مسافربری هوایی تا پدافند نظامی و حتی شناسایی اشیاء فضایی را پوشش می‌دهد. اولین رادار سه‌بعدی ایرانی نیز که حتی موشک‌های هوشمند کروز را هم شناسایی می‌کند، ششم آذر 1392 توسط نیروی دریایی ساخته شد. 9 آبان سال 1394 دانشمندان دانشگاه شریف برای تبادل علمی با تولید کنندگان و طراحان رادار در جهان بزرگترین کارگاه بین المللی خاورمیانه در زمینه رادار را برگزار کردند و سرانجام 26 آبان 1395 ایران یکی از پیشرفته ترین رادارهای جهان به نام سار با مصارف شناسایی و نقشه برداری را تولید کرد. راداری که درباره آن ضرب المثلی است که میگویند رد پای انسان در کویر را شناسایی میکند.
شنونده های ارجمند، با نشرات صبحگاهی رادیو دری همچنان در خدمت شما هستیم و از گروه های کاری مختلف برنامه‌ای به شما تقدیم کردیم و این بازخورد صدای گرم شماست به بخش های مختلف رادیو دری که ما را تشویق میکنه تا بهتر و بیشتر در خدمت شما باشیم. دوست داریم از شما بشنویم.
سلام با شما، سوسن هستم، یکی از باشنده های شهر کابل.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکارای عزیز شما.
تشکر از جون سپاس.
تشکر، سلام میکنم به همه شنونده های خدا کنه که خوب و خوش باشم دیگه.
عرض سلام خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو.
زنده باشین، سپاسگزار هستیم از همراهیتان. انشالله که بتانیم هرچه بهتر و بیشتر برنامه‌ای رو به شما تقدیم کنیم که نکات این برنامه رو توجه و استفاده شما در لحظاتی که تجربه میکنین قرار بگیره. رادیو دری در خدمت شماست با نشرات صبحی، ساعت 10:57.45 است. با ما باشین همچنان.
جمع میکنم تا میزنم رنگ روغنی به فردا میزنم، همه تلخیا رو دور
خب دوستای ارجمند، کم کم نزدیک میشیم به لحظاتی که دومین بخش خبری امروز پنجشنبه رادیو دری با شما تقدیم خواهد شد و همکارای ما از گروه سیاسی و خبر آماده هستن که با این بخش در خدمت شما باشن. ساعت 11 قبل از ظهر، اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. در آستانه خروج شکست خورده نظامیان امریکا در افغانستان، ارتش این کشور جنگ افسارها، چرخبالها و توان هواییش را به نمایش گذاشت. یاسین ضیا سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید در 6 ماه گذشته در عملیات متعدد نیروهای دولتی علیه مواضع طالبان در مناطق مختلف افغانستان حدود 7000 تن از اعضای این گروه کشته شدند. سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان پس از توافقنامه آمریکا طالبان و محدود شدن نقش نظامیان آمریکایی در عملیات هوایی، مرکز عملیاتی و خاص برای پیشبرد مستقل حملات هوایی ایجاد شده است و از چند ماه به این سو نظامیان ارتش به تنهایی حمله های هوایی را رهبری می کنند. وی به طالبان هشدار داد اگر صلح نکنند نیروهای ویژه ارتش آنها را سرکوب می کنند. یاسین ضیا افزود شمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به حدود 350,000 تن می رسد و قرار است در ماه سپتامبر نظامیان خارجی از این کشور خارج شوند و مسئولیت کامل امنیت و نبرد با طالبان را نظامیان افغانستان عهده‌دار خواهد شد. کشته شدن یک مهاجم انتحاری قبل از رسیدن به هدف در ولایت کنر، عنوان گزارش همکار ما آصف شینواری از حوزه شرق افغانستان است.
یک مهاجم انتحاری در ولایت کنر در شرق افغانستان قبل از رسیدن به هدفش به قتل رسید. شاهد الله صافی سخنگوی لواء دوم اردوی ملی مستقر در ولایت کنر گفته است که حوالی ساعت 8 شب یک تن که قصد حمله بر یکی از پسته های امنیتی نیروهای اردوی ملی در ولسوالی اسمار ولایت کنر را داشت، قبل از رسیدن به هدف جریقه مملو از مواد انفجاری همراهش انفجار نموده به قتل رسید. سخنگوی لواء دوم اردوی ملی گفته است که در این رویداد به کسی دیگری آسیب نرسیده است. در این حال منابع دیگری در ولایت کنر بر رسانه‌ها گفته است که فرد کشته شده که هویتش به سبب پارچه شدن بدنش قابل شناخت نمی باشد، قصد حمله بر یک مسجد در هنگام نماز تراویح و ختم قرآن عظیمشان را داشت. گروه های مخالف دولت در این باره تا اکنون چیزی نگفته است. دو شب قبل یک تن که میخواست ماین را در محلی برگزاری میله هفتوار فروش مواشی و دیگر مواد مورد ضرورت مردم ولسوالی بټیکوټ ولایت ننګرهار را داشت، در انفجار ماین همراهش به قتل رسید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
بازداشت دو فرد مهم گروه داعش در ولایت ننگرهار هم عنوان گزارشی از همکار معاصف است که دعوت میکنم این گزارش را هم بشنوید.
دو فرد مهم گروه داعش در ولایت ننګرهار در شرق افغانستان بازداشت گردید. فرماندهی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ولایت ننګرهار با فرستادن اعلامیه به رسانه های خبری گفته است که این نیروها شب گذشته عملیاتی را در منطقه فارم هډه در ناحیه ششم شهر جلال آباد انجام داده که در نتیجه آن دو تن افراد مهم گروه داعش با یک تن از همکارانشان بازداشت گردید. در اعلامیه آمده است که در بین بازداشت شدگان فردی به نام مولوی روح الله که به نفع گروه داعش و مخشوش ساختن احزان مردم تبلیغات می نمود و همچنان فرد دیگری به نام ساجد مشهور به امرخیل که مسئولیت انجام کشتارهای هدفمند برای گروه داعش را در شهر جلال آباد بر عهده داشت شامل می باشد. در اعلامیه آمده است که ساجد دم در کشتارهای هدفمند اخیر در شهر جلال آباد نیز دست داشت. اعلامیه گفته است که از نزد افراد بازداشت شده یک کامرا، یک عکاسی درون، یک پایه کامپیوتر لپتاپ، لیزرهای سلاح تفنگچه و یک مقدار مهمات نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. از سوی دیگر افراد مسلح ناشناس ناوقت روز گذشته یک ملا امام مسجد را در منطقه بیز یک ملتی مربوط ناحیه چهارم شهر جلال آباد را به ضرب گلوله به قتل رسانید. فرد کشته شده محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی در شهر جلال آباد نیز بود. شخص و یا گروه مخالف دولت مسئولیت این قتل را بر عهده نگرفته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری جلال آباد.
گزارش‌هایی بود از آصف شینواری، خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان و شهر جلال آباد. عزیزان شنونده، همان گونه که می‌دانید ناامنی‌ها در مناطق مختلف افغانستان خصوصا در غرب این کشور و ولایت هرات افزایش یافته است. برخی گزارش‌ها حاکی از درگیری‌های شدید بین نیروهای امنیتی و طالبان در مناطق مختلف و ولسوالی‌های ولایت هرات حکایت دارد. در همین رابطه ارتباطی داریم با فیض احمد محمدی، خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان. آقای محمدی سلام بر شما، آخرین خبرها و رویدادهای امنیتی را از زبان شما میشنویم.
سلام مرسل شما جناب حسینی، وقت شما و همکاران خوبم در این بخش خبر هم بخیر و عافیت باشه. همونطور که شما هم اشاره کردید، متاسفانه تمامی نقاط افغانستان خب از وضعیت خیلی خوبی برخوردار نیست. خیلی از شهروندان افغانستان هم نگران بدتر شدن این وضعیت هستند. امروز می پردازیم به این که حالا در هرات چه خبر است. هرات تقریبا می شود گفت که 19 ولسوالی داره و در حدود بیشتر از 14 ولسوالی این ولایت همیتون نبردهای جریان داره. طالبان مسلح برش تحرکات نظامی دارن، حملات بر مواضع نیروهای امنیتی به سازماندهی می کنن، در مسیر راه ها مینگذاری می کنن و به این حال ناامنی ها را در مناطق مختلف ولایت هرات دامن می زنن. ولسوالی شیلدر در جنوب هرات یک از ولسوالی های ناامنی است که طی مدت 20 سال گذشته هیچ روز خوشی را نداشته. اینجا همیشه طالبان مسلح زیر نظامی و خود تخریبی علیه دولت افغانستان داشتن و تاکید میکردن که میتوانند که از همین منطقه عملیات های وسیع را برای برهم زدن ثبات امنیت در سایر ولسوالی هم راه اندازی بکنن. در این ولسوالی طی یک هفته گذشته به این سو شدت درگیری ها بیشتر شده و گزارش هایی که ما در دست داریم تا کنون 27 تن از طالبان مسلح در حملات هوایی و زمینی نیروهای مسلح افغانستان کشته شدند و دست کم 20 تن دیگرشان هم زخمی شدند. این حملات از طریق هوا و زمین به منظور تحکیم امنیت و ثبات در مناطق جنوبی ولایت هرات انجام شده و تاکید شده که نیروهای کماندو هم به این مناطق اعزام شدن تا که روستاهای مثل جوی قاضی، کوچه آسیا، چونی، عبدالآباد در ولسوالی شیلدر تصفیه و پاکسازی بکنند و نیروهای امنیتی بتوانند که پستهای امنیتی خود دوباره احیا بسازند. در ولسوالی کشت کهنه و رباط‌سنگی هم در شمال ولایت هرات اوضاع تقریبا مساوی هست. اینجا هم طالبان مسلح هستند که چالش‌های امنیتی را برای دولت افغانستان به وجود آوردند. در ولسوالی اوبی در شرق شهر هرات هم طالبان مسلح با مینگذاری در کنار جاده ها ایجاد بر حال ناامنی کردند. مسیر راه کاملا بسته شده. دولت افغانستان در حال راه اندازی از عملیاتی است به خاطر پاکسازی این منطقه و اعلام شده که به تعداد 5 حلقه ماین در این مسیر کشف و کنترل کردند و سعی میکنند تا یکی دو روز آینده این مسیر به روی تردد شهروندان باز بکنند. در دو ولسوالی جنوبی ولایت هرات هم خب قضیه همسان هست. بر اثر درگیری هایی که پیوسته دست کم 13 طالب مسلح کشته شده و 3 نیروی دولتی هم در این رویدادها جان باختند. در ولسوالی پشنون زرغون در شرق شهر هرات هم که میشه گفت خیلی از یک ولسوالی های نزدیک به ولایت شهر هرات هست، و آن هم در منطقه بازار کنه ولسواری درگیری شدیدی صورت گرفته بین نیروهای دولتی و طالبان مسلح که با حمله هوایی در این منطقه میشه گفت که 9 تن از طالبان مسلح کشته شدند و 13 تن دیگر از این افراد جراحت برداشتند. این شدت حملات و شدت درگیری ها در حالی صورت میگیره که خیلی از مردم افغانستان منتظر بی هستند که به همین زودی ها شاهد برقراری صلح، ثبات و امنیت در منطقه باشند. صبح این روز گزارش هم دریافت کردیم آقای حسینی که در مقام های وزارت دفاع ملی از انتقال تجهیزات نظامی و امکانات موجود در یک قرارگاه بزرگ نیروهای ارتش در قریه الیاس ولسوالی گران در غرب هرات در منطقه کمانه در ولسوالی کوهستان خبر دادند. کوریزیدیان یک منطقه دورافتاده یا در میشه گفت که در شمال غربی ولایت هرات اینجا خیلی دور بود از دسترس دولت افغانستان و حالا اونا برگشتن کمی به عقب و رسیدن به ولسوالی کوهستان که نزدیک بندر استانقره هست. این قرارگاه و تجهیزات به این منطقه اعزام شده و انتقال شده و وزارت دفاع ملی اعلام کرده که این اقدام به خاطر بهبود امنیت در ولسوالی کوهستان و بخشی از ولسوالی گلران صورت گرفته. در همین حال طالبان هم ادعا کردند که این قرارگاه ارتش در حمله نیروهای منصوب به طالبان سقوط کرده و همیتی در تصرف گروه طالبان هم. اگرچه وزارت دفاع ملی این گفته های طالبان رد کردند اما تا کنون گزارش دقیقی از این اتفاقات منتشر نشده.
بله تشکر آقای محمدی. به صورت کوتاه بفرمایید، خب با توجه به اینکه این ناامنی ها در ولسوالی های مختلف ولایت هرات افزایش داشته، چه پیامدهایی را برای مردم داشته؟ ما گزارش هایی داشته مبنی بر فرار مردم از برخی محل ها در این مناطق درگیری.
بله بدون شک آقای سلیم در منطقه جنوبی هرات جایی که ولسوالی شندند از داول پشتکو هست و زیرکو، اینها مناطقی هست که عمدتا در تیرت طالبان مسلح هست. از سوی دیگر دولت افغانستان هم سعی میکنه که این مناطق هست با حملات زمینی و هوایی طالبان در اونجا زمینگیر بکنه. خب زندگی به کام مردم در این مناطق تلخ شده واقعا. ما خیلی از خانواده ها رو دیدیم، خیلی از افرادی دیدیم که در این مناطق زندگی میکردن و اصول بار و کوله ایشان بستن بفر میکنن که از این منطقه به هر نحوی که شده فرار بکنن. اما کجا میخواهند برن؟ غرب افغانستان، دیگه جهرات، بخشی از فرات، اینا مناطقی هست که ملیتاً ولسوالیایش درگیر نبردهای بین گروه طالبان و دولت افغانستان هست. از جانب دیگر خیلی از مراکز تجارتی، خرید و فروش، بازارها، اینا هم متاسفانه بسته شده و افرادی که سرمایه داشتند سعی کردند تا اینکه این مناطق رو امن ترک بکنند و به مرکز شهر هرات بیایند و از جانب دیگر به خارج کشور سفر بکنند. این از بود حالا اقتصادی از این و از بود اجتماعی و از بود فرهنگی هم میشه اشاره بکنیم به اینکه خیلی از دانش آموزان دیگه تمایلی در رفتن به مکاتب ندارند، از دین اینکه شاید موشکی به مکتبشان اصابت بکنه یا اینکه در درگیری با طالبان کشته و زخمی بشن. این نوهنجاری ها متاسفانه در همین چند روز خیلی واضح مشهود است و اگر توجهی به این وضعیت نشه متاسفانه میشه گفت که عواقب بسیار بدی به در پی خواهد داشت و حتی از دانش آموزان و متعلمین که آغاز دریفتشان هست از دست رو تعلیم و مکتب باز خواهد.
بله تشکر میکنیم از شما همکار محترم آقای محمدی. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم و خدا نگهدار شما.
فیض احمد محمدی بود، خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان و آخرین تحولات و جزئیات رویدادها در غرب افغانستان خصوصا ولایت هرات. ادامه خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا را منصوب کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی امیر سرتیپ قادر رحیمزاده را به فرماندهی قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا منصوب کردند. فرمانده معظم کل قوا در متن حکم تاکید کردند که امیر سرتیپ قادر رحیمزاده را نظر به تعهد و شایستگی و تجربه ارزنده و پیشنهاد فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به سمت فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا منصوب میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین در این حکم تاکید کردند رویکرد همافزایی و تحولی برای دفاع نفوذ ناپذیر از آسمان کشور با استفاده از توانمندی ها و ظرفیت نیروهای مسلح کشور و تقویت شبکه یک پارچه و بروز فرماندهی و کنترل پدافند هوایی مورد انتظار است. گفتگوهای میان ایران و گروه 4 جمع 1 با ادامه جلسات کارگروه‌های کارشناسی در سه حوزه تحریم، هسته‌ای و ترتیبات اجرایی در وین ادامه دارد. روز گذشته دو کارگروه هسته‌ای و تحریم کار بر روی متون را ادامه داده و کارگروه کارشناسی ترتیبات اجرایی نیز برای نخستین بار تشکیل جلسه داد. دیروز همچنین نشست‌هایی به صورت دو و چند جانبه میان رؤسای هیئت‌های مختلف ایران و 4 جمع 1 برگزار شد. قرار است گزارش کارگروه های کارشناسی به کمیسیون مشترک برجام ارائه و در صورت نیاز این کمیسیون بار دیگر تشکیل جلسه دهد. در آخرین نشست کمیسیون مشترک برجام که روز سه‌شنبه برگزار شد، اعضای تصمیم به تسریع روند گفتگوها گرفته و توافق کردند که فعالیت گروه های کارشناسی در دو حوزه لغو تحریم ها و هسته‌ای به صورت فشرده و سریع ادامه یابد. همچنین تصمیم گرفته شد که گروه کارشناسی سوم با نام گروه کارشناسی ترتیبات اجرایی با هدف گفتگو در خصوص ترتیبات عملی مورد نیاز برای اجرایی شدن لغو تحریم ها و سپس بازگشت آمریکا به برجام تشکیل شود. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران وحدت جهانی، همبستگی و همکاری بین المللی را برای از بین بردن اقدامات یک جانبه قهری از جمله تحریم‌های غیر قانونی خواستار شد. به گزارش خبرگزاری ایران پرس، سعید خطیب‌زاده روز چهارشنبه به صورت مجازی در 43 نشست کمیته اطلاعات مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اقدام برخی کشورهای پیشرفته در فناوری‌های نوین ارتباطی در تحریف، جعل وقایع و واقعیت‌های سایر کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه ابراز تأسف کرد. خطیب‌زاده افزود که اختلاف در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، شکاف‌های موجود بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات عمومی و طرز غیرقابل جبرانی افزایش داده است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. عزیزان شنونده دعوت می‌کنم در ادامه با برنامه نگاهی به مطبوعات ایران هم ما را همراهی بفرمایید. در ابتدای برنامه نگاهی به مطبوعات ایران مطلبی را از روزنامه خراسان انتخاب کردیم با عنوان واشنگتن از چه میترسد که تقدیم شما میکنه. وزارت امور خارجه آمریکا با صدور یک دستورالعمل جدید اعلام کرده است که تعداد زیادی از کارکنان خود را از افغانستان خارج میکند. به این ترتیب همه کارکنان سفارت در کابل دستور دارند که افغانستان را ترک کنند، مگر آنکه وظایف آنها ایجاب کند که در افغانستان حضور داشته باشند. مقامات آمریکایی به طور سریع تعداد کارکنانی که افغانستان را ترک خواهند کرد اعلام نکرده است. وزارت امور خارجه آمریکا معمولاً در موارد اضطراری کارکنان غیر ضروری و خانواده های آنها را از کشورهای دیگر خارج می کند. اما این بار در اقدام کم سابقه دستور خروج همه کارمندانی را که وظایف آنها می تواند در جاهای دیگر انجام شود صادر کرده است. در این زمینه آنتون بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که بیش از 300 هزار نیروی امنیتی افغانستان طی سالهای حضور آمریکا آموزش دیدند و این نیروها اکنون برای تامین امنیت این کشور مبارزه میکنند. او اما درباره امکان ایجاد خلأ در افغانستان در صورت خروج نیروهای آمریکایی و احتمال آغاز جنگ داخلی جدید در این کشور گفت که بدون تردید این یک سناریوی ممکن است. ساعت‌های ایران، روسیه و چین در وین هماهنگ شد، عنوان مطلبی از روزنامه جوان است. صبح روز سه‌شنبه و قبل از آغاز نشست کمیسیون برجام، هیئت‌های ایران، روسیه و چین به منظور هماهنگی مواضع در وین دیدار کردند. صهیونیست‌ها نیز بیکار ننشستند و شماری از مقامات ارشد خود از جمله رئیس موساد را راهی واشنگتن کردند تا بنابر آنچه سخنگوی قصر سفید نیز به آن اذعان کرده، در جریان اطلاعات مربوط به مذاکرات قرار گیرند. این تحولات بنابر آنچه آمریکا نیز به آن اشاره کرده نشان می‌دهد که مذاکرات طولانی و سخت خواهد بود. شبکه خبری بلومبرگ در گزارش نوشت که عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران می‌گوید ایالات متحده باید به عنوان اقدامی در جهت تلاش برای احیای توافق هسته‌ای سال 2015 تحریم‌های تعیین شده برای 1500 شخص حقیقی و حقوقی را لغو کند. در این گزارش آمده است که اگرچه عراقچی توضیحات بیشتری نداده است، اما سخنان روز یکشنبه وی با خواسته های ایران مطابقت دارد. خواسته های مبنی بر لغو تحریم هایی که پس از خروج دونالد ترامپ ریاست جمهوری پیشین ایالات متحده دوباره به جمهوری اسلامی تحمیل و همچنین برداشتن صدها تحریم جدید دیگری که طی این دوره علیه ایران تصویب و اعمال شد. دیدبان حقوق بشر رژیم صهیونیستی را به آپارتاید و ظلم علیه فلسطینیان متهم کرد. این عنوان مطلبی از روزنامه جمهوری اسلامی است. دیدبان حقوق بشر در گزارش اعلام کرد که مقامات صهیونیستی مرتکب آپارتاید و ظلم و ستم علیه فلسطینیان ساکن اراضی اشغالی می شوند. این سازمان در گزارش خود تحت عنوان پا را فراتر گذاشتن مقامات اسرائیلی و دو جنایت آپارتاید و ظلم و ستم با اقدامات رژیم صهیونیستی در حق ملت فلسطین پرداخته است. مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر گفت که صداهای برخواسته طی این سالها هشدار دادند که اگر سیاستهای اسرائیل علیه فلسطینیان تغییر نکند، آپارتاید قریب الوقوع خواهد بود. این مطالعه دقیق نشان می‌دهد که مقامات اسرائیلی این واقعیت را ایجاد کردند و امروز مرتکب دو جنایت علیه بشریت، یعنی آپارتاید و آزار و شکنجه می‌شوند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با نگاهی به مطبوعات ایران و همچنین مجموع بخش خبری این ساعت، وقتتان خوش. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز، برنامه در آستان نور آماده تقدیم است.
در آستان نور
رحمان رحیم. همراهان گرامی سلام، با افتخار از رادیو دری و با برنامه در آستان نور در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا امروز در انجام فرایض الهی موفق بوده باشین و تا انتهای ماه نیز با نشاط و معنویت کامل در این امر بکوشین و از سفره رحمت خدا توشه بردارین. لطفاً با ما همراه باشید. از مهمترین زمینه‌های دوری از رحمت خداوند گرفتار شدن انسان در دام خواسته‌های نفسانی و شهوت هاست. در آموزه‌های دینی دستورالعمل‌های بسیاری برای کنترل و جهت‌دهی به شهوت‌ها بیان شده که یکی از آنها روزه‌داری است. زیرا روزه نوعی تمرین هست که اگر به صورت منظم و مرتب تکرار شود، به تدریج نیروی خیشتنداری از گناهان را در انسان تقویت می کنه و او را بر اراده خود مسلط می نماید. در این حالت است که شخص روزه‌دار بیش از هر زمان دیگری می تانه از گناهان دوری کنه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بیان خصوصیات ماه مبارک رمضان فرمودند: آن هنگام که هلال ماه رمضان سر برآورد، شیطان‌های رانده شده به زنجیر کشیده می‌شوند. در ماه مبارک رمضان شیاطین را در غل و زنجیر می‌کنند. پس از خدا یاری بطلبید تا آنها بر شما مسلط نگردند. از عزیزان، یکی از مراقبت‌های ویژه این ماه شریف که باید در آن دقت داشت تا شیاطین بر انسان غلبه نکنند، اصرار نفس در پیروی از خواسته‌های شهوانی است. شهوت دارای مفهوم عام و وسیعی بوده و شامل هر گونه دوست داشتن، تمایل بر رغبت و درک لذت و خواهش نفس می شود. این میل و رغبت از صفات آدمی برای برآورده کردن نیازهای اوست. به عنوان مثال، اگر میل و یا شهوت خوردن نباشه، سلامت انسان به خطر می افتد. نسل آدمی نیز با شهوت جنسی تداوم می یابد. لذا اگر تمایلات انسان با حکمت خداوند هماهنگ شود، چیز مطلوبی است. اما شهوت زمانی نامطلوب هست که به جای اینکه تحت فرمان عقل باشه، او بر عقل فرمان روایی کنه و او را چه با افراد و چه با تفرید از حالت تعادل خارج کنه. در خصوص ماه مبارک رمضان و روزداری در این ماه و بهره‌مندی از آثار و برکات آن نیز به همین صورت هست. متاسفانه برخی دچار افراط و تفریط میشن و از این راه گذر مشکلات و آسیب‌هایی را متوجه خود میسازند. بخشی از این مشکلات و آسیب‌ها ناشی از رعایت نکردن حد اعتدال در خوردن سحری و افطاری و عدم توجه به نکات تغذیه‌ای و بهداشتی به وجود می‌آید. بخش دیگر نیز در انجام فرایض دینی و عبادات دچار افراط و تفریط میشن و به خاطر افراط در عبادت و سختگیری در آن مشکلات را بر خودشان ایجاد میکنند، در حالی که نه تنها روزه بلکه اساس اسلام بر اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط هست.
اسلام طرفدار میانه است، طرفدار وسط است. و کذالک جعلناکم امتا وسطا. اما وسط در اسلام چیه؟ راه میانه، یعنی راه مستقیم، راه جاده، راه مستقیم. اگر از این راه مستقیم منحرف شدید، چه به این طرف چه به اون طرف، این غیر میانه است.
دوستان شنونده و روزداران گرامی، در این بخش از برنامه مثل روزهای گذشته برخی از احکام روزداری را با هم مرور میکنیم. حتما میدانین بحث کفاره، وجوب، مقدار و کیفیت آن از موارد مهمی است که در ایام روزداری مطرح میشه. در این برنامه بر شرایط وجوب کفاره افطار عمدی روزه ماه مبارک رمضان میپردازیم و نکات آن را به خدمتتان عرض میکنیم. از جمله مواردی که بر اساس آن دادن کفاره واجب هست این هست که فرد روزه‌دار عمدن و بدون هیچ عذری روزه خود را افطار کنه. هرگاه در ماه مبارک رمضان فرد روزه‌دار از روی عمد و بدون عذر شرعی کارهایی را انجام بده که روزه را باطل میکنن، علاوه بر این که روزه او باطل میشه و قضایش باید گرفته شوه، کفاره نیز بر او واجب هست. همچنین اگر فردی به علت ترس از ضرر یا خطر احتمالی برای سلامتیش روزش را افطار کنه، دیگه کفاره‌ای بر او واجب نیست، ولی قضای روزه بر او واجب هست. نکته مهمی که باید در اینجا مطرح شود این هست که اگر فردی به خاطر عذری احتمال بده که روزه ماه مبارک رمضان بر او واجب نیست و به همین دلیل روزه نگیره، ولی بعداً معلوم شود که روزه بر او واجب بوده، علاوه بر قضا کفاره هم بر او واجب هست. اگر کسی به سبب بی اطلاعی از حکم شرعی کاری را انجام بده که روزه را باطل می کنه، مثل اینکه نمی دانسته فرو بردن سر زیر آب روزه را باطل می کنه و سرش را زیر آب کرده، روزش باطل است و باید آن را قضا کنه، ولی کفاره بر او واجب نیست. اگر به واسطه امری باطل کردن روزه برای او جایز یا واجب شوه، مانند اینکه او را مجبور کنند کاری که روزه را باطل میکنه انجام بده یا برای نجات جان فردی که در حال غرق شدن هست خود را در آب بندازه، در این صورت کفاره بر او واجب نیست ولی باید قضای آن روز را به جا بیاره. علاوه بر این، اگر چیزی از درون شکم روزه‌دار به دهان او برگردد نباید آن را دوباره فرو ببره و اگر عمدن فرو ببره قضا و کفاره هر دو بر او واجب هست. اگر روزه‌دار به گفته کسی که میگه مغرب شده و اعتماد به گفته او نیست افطار کنه و سپس بفهمد که مغرب نبوده، هم قضا و هم کفاره بر او واجب میشه. الله الله اکبر الحمد لله الله الله اکبر سبحان الله. بندگان و میهمانان عزیز خدا، کم کم به شبهای قدر نزدیک میشیم و باید برای دعا و نیایشی خاص در این شبها آماده شویم. لازم است بدانیم این شب گرامی ترین و پر رمز و راز ترین شبهای سال هست که امام صادق علیه السلام آن را قلب رمضان معرفی کرده و خداوند در قرآن کریم آن را شبی پر برکت دانسته و ارزش آن را برتر از هزار ماه بیان کرده. آیا برکتی بالاتر از این هست که یک شب با 30,000 شب برابری کنه؟
ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. تو چه میدانی شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از هزار ماست. فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان برای تقدیر هر کاری نازل می شود. شبیست سرشار از سلامت و برکت و رحمت تا طلوع صبح.
در این آیات خداوند به قدر و منزلت شب قدر اشاره داره و فهم انسانها را از درک بزرگی آن قاصر می دانه. در این شب که به تنهایی بهتر از هزار ماه است، فرشتگان زیادی به زمین فرود می آیند و تا صبح درهای رحمت الهی بر روی بندگان باز است. امام رضا علیه السلام در این مورد فرمودند: خداوند در شب قدر آنچرا که از این سال تا سال بعد پیش خواهد آمد مقدر می فرماید، خوب یا بد، از زندگی یا مرگ یا روزی. پس آنچه خداوند در این شب مقرر می کند به حتم واقع خواهد شد. البته آزادی اراده و اختیار انسان نیز به جای خود باقی است، زیرا تقدیر الهی بر طبق شایستگی ها و لیاقت های افراد و به اندازه ایمان، تقوا، پاکی نیت و اعمال آنهاست. شب زنده داری در شب قدر، عبادت و دعا خود جلوه هایی از اراده و اختیار انسان هست. اینکه شب قدر در ماه مبارک رمضان واقع شده مورد قبول همه مسلمانان هست و هیچ گونه شک و تردیدی در آن وجود نداره. خداوند در آیه 185 از سوره بقره می فرماید: رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل شده است. و از سوی دیگر در آیه اول سوره قدر می خوانیم: ما قرآن را در شب قدر فرو فرستادیم. پس شب قدر حتما در ماه مبارک رمضان است. اما اینکه دقیقاً کدام یک از شب‌های 19، 21 یا 23 ماه رمضان شب قدر است، مورد اختلاف است. این پنهان ماندن شب قدر خود حکمتی دارد. همان گونه که خداوند وقت مرگ را پنهان کرده تا مردم در همه حال پذیرای آن باشند، وقت قیامت و ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را نیز مخفی کرده تا اهل معصیت آنها را دستاویزی بر نیل و مقاصد شوم خود قرار ندند و در مقابل مؤمنان در همه حال مراقبت بیشتری از خود نشان بدند و همان طور که اجابت را در میان دعاها پنهان کرده تا مؤمنان به همه دعاها روی بیارن، بر همین مبنا شب قدر هم مخفی است و زمان دقیق آن مشخص نیست. حضرت علی علیه السلام دلیل مخفی بودن شب قدر را در این می دانند که مؤمنان شبهای بیشتری را قدر بدانند و در آرزوی درک فضیلت آن و کارهای نیک و عبادت بیشتری پرداخته از معاصی و زشتی ها دوری گزینند و در پرستش خداوند تلاش بیشتری نمایند. شب قدر شب آمرزش گناهان هست، فرصتی است طلایی برای شستشوی آینه دل. آن شب بهترین فرصت هست تا خوبی ها را جایگزین بدی ها، صلح و صفا را جایگزین اختلاف و تفرقه، احسان و نیکی را جایگزین ظلم و ستم کنیم. نیکو و شایسته است با صدقات قدمی در جهت آبادانی خانه آخرت برداریم و با اعمال نیک و خیر ثواب دوچندان ببریم. خب دوستان و سروران گرانقدر، به پایان برنامه امروز در آستان نور رسیدیم. طاعات و عبادت هایتان مقبول درگاه خداوند باشه. تا حضور دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان. التماس دعا.
شنونده عزیز، حالا که در آستان نور سرشار از روشنی هستیم، قرار بندگی می‌گذاریم با خالق هستی.
چه زیبا قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
با نام خدا که هر چه داریم از اوست، آماده شوم کنم اطاعت از دوست. ماه رمضان که بزم طاعت برپاست، در محضر او ادب نمودن نیکوست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلامی صمیمانه خدمت شما شنونده های مهربان و دوست داشتنی. انشاءالله که حالتان خوب باشه و با برکت روزه ماه مبارک رمضان روزی فراوان نصیبتان شود. قرار بندگی رو میشنوین از رادیو دری. دوستان، هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعتی 11:50 و 31 ثانیه خواهد بود. بار خدایا با وسیله روزه این ماه یاری مانده، تو اندامهای خود را از معاصی تو نگه داریم و آنها را به کار گیریم که خوشنودی تو را فراهم آورد، تا با گوشهایمان سخنان بیهوده نشنویم و با چشمانمان به لهو و لعب نشتابیم و تا دستانمان را به سوی حرام نگشاییم و با پاهایمان به سوی آنچه منع شده ره نسپاریم و تا شکمهایمان جز آنچه تو حلال کرده ای در خود جای ندهد و زبانهایمان جز با آنچه تو خبر داده ای و بیان فرموده ای گویا نشود. امام صادق علیه السلام در رابطه با صبر روزدار می فرماید: هیچ روزداری نیست که بر گروهی که مشغول غذا خوردن هستند حاضر شود مگر اینکه اعضا و جوارح او تسبیح پروردگار می کنند و ملائکه بر او درود و رحمت می فرستند که درود ملائکه نیز و معنای استغفار است.
معرفتی یا مولا دليلي عليك وحبي لك شفيعي إلهي وأنا واثق من دليلي بدلالتك وساكن من شفيعي إلى شفاعتك أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبك ربي أناجيك بقلب قد أوبقه جرح أدعوك يا رب راهبا راغبا راجيا
عزیزان. در دعای روز 16 ماه مبارک رمضان می‌خوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم وفقنی فیه لموافقة الابرار وجنبني فيه مرافقة الأشرار وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين.
خدایا مرا در این روز به همراهی و همسویی با نیکان توفیق ده و از رفاقت و همنشینی با بدان دور گردان و مرا با رحمت خیش به خانه آرامش جایم ده به حق خداییت ای خدای جهانیان.
رمضان یا رمضان 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 شوق مضى وحنين وشهورنا كسنين وسؤال قلب ولا أن القدوم يحين فالآن آن السرور بقدوم ضيف مكين فلتسعد الروح فينا ولينأعد الحزين.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق شهر کابل. دل جان را تازه میکنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی قاری ارجمند استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد، آیات 126 تا 129 از سوره مبارکه بقره را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ ثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك إنك أنت التواب. صدق الله العظيم.
لا إله إلا الله ملك الحق المبين. لا إله إلا الله ملك الحق المبين. لا إله إلا الله ملك الحق المبين. لا إله إلا الله ملك الحق المبين.
نزدیکتر بیا، نزدیکتر بیا، غریبی نکن، غریبی نکن، ها پیش بگذار.
تصمیم بگیر آدم که بره طرف خدا. یه وجب بنده ای من تو بیا، من یه قدم
بیا. ای که منو خوانده ای راه رو نشانم بدی.
تو اگه یه قدم بیا من هر ولی کن میام. بیا
هی آوازت داده بودم بیا. کجا میروی حالا؟ بیا
گذشته را فراموش کن، سر بالا بگیر، یار برایت آغوش گشوده.
کریم و منعم
بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است.
الهی آتش عشق به جان
خدایا. دل به امید تو بستم، رهایم نکن که غیر تو را هیچ امیدی نیست.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری. مؤذن زنده‌یاد استاد متولی عبدالعال.
الله اکبر الله اکبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن